دو بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی این شنبه. شمار قربانیان سیل در شمال ایران به 4 کشته رسید. رویترز به نقل از برخی منابع از ادامه واردات نفت از ایران توسط هند خبر داد. و وزیر دارایی فرانسه خروج آمریکا از برجام را فرصتی برای نهادهای مالی مستقل اروپا خواند. به این مجله 30 دقیقه‌ای نیمروزی خوش آمدید. در پی بارش شدید و جاری شدن سیل در 3 استان شمالی ایران تا کنون دست کم 4 تن جان باختند و مدارس در 6 شهر نیز تعطیل شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اصابت صاعقه به مرگ 3 نفر در فریدون کنار، بهشهر و ساری منجر شد و 1 نفر نیز در چالوس بر اثر خفگی در آب جان باخت. مقام‌های محلی از قطعی خطوط اصلی برق، گاز و آب به ویژه در استان مازندران خبر می‌دهند و سازمان هلال احمر نیز از آماده باش تیم‌های امدادیش در برخی شهرها خبر داده است. مسعود حقیقت از مدیران سازمان هواشناسی ایران نیز به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت میزان بارش در 24 ساعت گذشته در برخی شهرها به بیش از 170 میلیمتر رسید و شهرهای رودسر و رامسر نیز شاهد بیش از 220 میلیمتر بارش بودند. به گفته یک مقام مسئول، پیش بینی می شود بارش های رگباری در سواحل خزر تا 2 روز آینده نیز ادامه یابد. این بخش خبری رو با خبری دیگر در ارتباط با ایران ادامه میدیم. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که هند در ماه آینده میلادی 9 میلیون بشکه نفت از ایران خواهد خرید. ادامه خرید نفت توسط هند به این معنا خواهد بود که با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران در 13 آبان ماه، علارغم پیش‌بینی‌های اخیر، هند به خرید نفت ادامه می‌دهد. هم‌اکنون مرتضی قاسم‌فر همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. مهرداد، همونطوری که در خبر هم دیدیم، هند اعلام کرده که به خرید نفتش از ایران به رغم خبرهای پیشینی که وجود داشت، به رغم اینکه تحریم‌ها به هر حال آغاز میشه، تحریم‌های نفتی آمریکا، ادامه میده. این رو ماجراش اول بگیم چیه و بعد اینکه اصلاً چگونه اتفاق خواهد افتاد، یعنی هند چه برنامه‌ای رو داره پیش رو؟
ببین، هند در واقع بعد از این که تحریم دور اول تحریم‌های آمریکا شروع شد، شرکت‌های کشتیرانی هند خیلی نگران شدن از این که تحریم‌های آمریکا باعث بشه که نتونن در واقع محصولات نفتی که از ایران به هند منتقل میشه رو بیمه بکنن. بنابراین دولت هند، با وجودی که دولت هند به پالایشگاه هندی گفته بود که اجازه دارن که از نفتکش‌ها و بیمه های ایرانی برای خرید نفت استفاده بکنن، ولی این نگرانی باعث شد که شرکت های بزرگ نفتی هند، بخش خصوصی، خارج بشه از تجارت با ایران. اما به رغم همه این خبرها، همینطور که در خبر هم خوندی، هندی ها تصمیم گرفتن که حداقل خریدهای نفتیشون رو با ایران، دولتیشون رو در واقع با ایران انجام بدن. میدونی که هند دومین مشتری نفتی ایران در
بعد از چین
هست. در واقع سال گذشته اینا به طور متوسط روزانه 577 هزار بشکه از ایران خریدن، نفت خریدن، که حدود 27% کل صادرات نفت خام ایران رو تشکیل میده. منتها الان رای که اتفاق افتاده این است که چند تا اتفاقه. یکی این که اینها در واقع به روپیه پولشون رو میپردازن، دیگر این که یک سازکار نفتی در اروپا شگرفته، یک سازکار بانکی در اروپا ایجاد کردن، یک حد واسطی، یک بانک واسطی رو دارن،
یعنی واسطه‌ای کار خواهد کردیم،
بانک واسطی رو اروپایی‌ها دارن ایجاد میکنن که وقتی که ایران با جای معامله میکنه، پولش به ایران نمیاد، بلکه میره اونجا ذخیره میشه و بعد از طریق اون ایرانی‌ها میتونن با جای دیگه‌ای که معامله میکنن، آره، خرید میکنن یا چیز میکنن، از اون پرداخت بشه. بنابراین یه جوری دور میزنه تحریم‌های آمریکا رو. هند امیدواره که بتونه از اون سازوکار استفاده بکنه برای خرید و فروش.
اینطور که تو گفتی بخش دولتیه در اصل،
بخش دولتیه،
یعنی شرکت خصوصیش،
خصوصی قطع کردن و دنبال جایگزینن، از جمله که با شرکت‌های آمریکایی دارن وارد گفتگو میشن که بتونن تا پایان ژانویه حدود 9 میلیون بشکه نفت، 7 میلیون بشکه نفت بخرن از شرکت‌های در واقع آمریکایی.
ما این رو میدونیم که به هر حال هند و جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک خیلی نزدیکی دارن و از طرفی هم یه مقدار مسائل و منافع اقتصادی هم این میون هست، مثل بندر چابهار که قرار 2019 این بندر به هر حال راه بیفته و به هر حال بندر راهبردیه. اما با توجه به خطراتی که وجود داره درباره معامله با ایران در شرایط تحریم، چطور شده که چه سودی متوجه هنده که این سود ترجیح میده که این خطر رو انجام بده و با ایران معامله کنه؟
ببین چند تا پارامتر خیلی مهم وجود داره که اینا باعث میشه که هند رو همچنان پای معامله با ایران نگه داره. یکی این که نظام نفتی و پالایشگاهی هند با نفت ایران منطبقه. این از رژیم قبل شروع شد و زمانی که ایران در واقع هند پالایشگاهش رو بر اساس نفت ایران طراحی کرد، پالایشگاه خیلی مهمی رو این کار کرده و این است که این خیلی مهمه در معاملات دو طرف. نکته دوم اینه که هندیان نفت رو با قیمت خیلی مناسبی از ایران می‌خرن، همونطور که گفتم به روپیه هم می‌پردازن، بنابراین نیازی نیست که ارز آمریکایی بخوام بدن بابتش دلار بدن. و علاوه بر این احتمالاً از سیستم بانکی که همونطور که گفتم اروپایی ایجاد کردن استفاده خواهند کرد، بنابراین اینجا هم میتونن که خودشون از شر به اصطلاح اون فشارهای تحریمایی که هست دور نگه دارن اقتصادشون رو. و هم نکته سومی که با توجه به اینکه به هر حال هند مشتری سنتی نفت ایران بوده از قدیم، ایران رو هم که نمیشه همیشه از بازار نفت دور نگه داشت، بنابراین هند سعی میکنه که رابطه نفتی با ایران رو حتی شده کجار مریض از طریق پالایشگاه دولتیش حفظ بکنه. برای آینده دو کشور هم به هر حال این سیاست رو ترجیح میده، همونطور که گفتی در چابهار هم به هر حال بندری هست که قرار است راه بیفته. همه اینها دست دست هم میده که هند ترجیح بده که رابطهش رو با ایران به هر قیمتی حفظ بکنه. در مجموع
یه مسئله هم که وجود داشته، خب این اولین بار نیست که هند داره این کار رو انجام میده، به هر حال در 2012 و 2015 هم تحریم ها بود، هند همین رفتار رو نشون داد، هرچند که باز با فشارهای آمریکا و به خاطر مسائلی که داشت سعی کرد یه مقدار کم کنه از خرید نفتش. اما الان مسئله دیگه‌ای که این وسط داره بازی میکنه، میشه گفت که رول جدیدیه که عربستان برای خودش قائل شده که بتونه در این میون فضا رو پر کنه و بازار رو دست خودش بگیره. این تا چه اندازه اصلا فکر می‌کنی که محتمله که عربستان این کار رو بتونه بکنه؟
به هر حال عربستان یکی از بزرگترین بازیگران بازار نفت جهان و همینطور اوپک هست در حال حاضر، در کنار روسیه دو تا قدرت بزرگ نفتی رو شکل میدن. عربستان سعودی اعلام کرده، ولیعهد عربستان آقای محمد بن سلمان اعلام کرد که عربستان سعودی همینطور که گفته بود، قول داده بود، سعی کرده که وظیفه‌اش رو یا مسئولیتش رو در قبال کمبود نفت ایران از بازار انجام بده و گفته ما این کارو کردیم در حال حاضر. اما واقعیت اینه که عربستان سعودی نمیتونه در دراز مدت این مسئله رو پوشش بده، یعنی هیچ کشوری نخواهد تونست که بازار رو به طور کامل از ایران بگیرن، یا بر اساس اونچه که آقای ترامپ گفته که سیاست این است که نفت رو به
یعنی منزویش کنن ایران،
این اتفاق نمیتونه بیفته قاطعا، چون بحث اقتصاده، بحث دستور و سیاست نیست. ولی عربستان تا حد زیادی این کارو کرده، نتیجه مستقیمش همین است که الان قیمت نفت به شدت کشیده بالا در بازار، در ماهای آینده هم یک شوک قیمتی دیگه بازار نفت تجربه خواهد کرد به خاطر به نفع ایران نیست، قطعا به نفع ایران نیست، به خاطر که ایران بالاخره حد اکثر تا 1 میلیون بیشتر نخواهد تونست بشکای نفتش رو در روز صادر بکنه، یعنی تقریبا به نصف خواهد رسید، شاید کم بیشتر از نصف کم خواهد شد. ولی عربستان سعودی تا حد زیادی تونسته به کمک کشورهای دیگر این کمبود رو جبران بکنه.
مرداد قاسمفر بود که نگاهی داشت به خبری که رویترز منتشر کرده به نقل از برخی منابع از ادامه واردات نفت از ایران توسط هند، که در این باره شنیدید. همونطوری هم که شنیدید، ولیعهد عربستان هم گفته ریاض کار خودش رو در جایگزینی نفت ایران انجام میده. در این باره اگر نظری هم دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اما برونو لومر وزیر دارایی فرانسه هم روز جمعه گفته که تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران فرصتی برای اروپا است تا نهادهای مالی مستقل خود را داشته باشد. به گزارش رویترز وزیر دارایی فرانسه افزود واشنگتن نمیتواند درباره مجاز بودن یا نبودن تجارت اروپا با ایران تصمیم بگیرد. همکنون همکار دیگرم شاهین بشیری در استودیو حضور داره، نگاهی داشته به این خبر، بررسی کرده، با کارشناسان صحبت کرده تا ما رو در جریان کل این خبر بگذاره. شاهین، صحبت وزیر اقتصاد فرانسه حامی چه پیامیه، اول برای ایران و بعد برای آمریکا که به نوعی به هر حال تحریم‌هایی رو متوجه ایران کرده؟
ببینید، اتحادیه اروپا بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام در برابر این حرکت آمریکا موضع‌گیری کرد و اگه خاطرتون باشه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقیقاً بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه ابراز ناراحتی کرد و گفت
The European Union is determined to act in accordance with its security.
اروپا بر اساس منافع اقتصادی خودش برای حفاظت از سرمایه گذاری هاش عمل میکنه. این گفته ای که خانم موگرینی داشتش بلا فاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد از برجام خارج میشه. خانم موگرینی چهارشنبه 4 مهر هم ابراز امیدواری کرد که یک سازوکار ویژه برای تسهیل همکاری تجاری با ایران تا قبل از ماه نوامبر 10 آبان حتی در واقع به اجرا گذاشته بشه. در این حال این رو فراموش نکنیم، شما گفتی که حاوی چه پیامی هستش. حاوی این پیام برای آمریکاست که این بار اتحادیه اروپا واقعا قصد داره جلوی تکروی های ایالات متحده بیسته و همونطور که خانم موگرینی گفته دوست نداره کسی براش در مورد تجارتش تصمیم گیری کنه. در این حال برای ایران هم حاوی این پیامی که راهی برای مقابله با تحریم های آمریکا گشوده شده و به هر حال امیدهایی برای فرار از بنبست این تحریم ها وجود داره.
در گفتگویی که با مرداد هم داشتیم، مرداد یه اشاره‌ای هم کرد به مثلا مسئله یک بانک واسطه‌ای که بتونه پرداخت‌هایی رو به ایران تسهیل کنه، به ویژه مسئله مثلا رابطه نفتی ایران و هند، پول‌ها به اونجا بره و بعد ایران بتونه از اون استفاده کنه. حالا این یکی از راه‌ها شاید باشه که در گفتگویی که با مرداد داشتم بهش اشاره شد. چه راه‌های دیگه‌ای رو اتحادیه اروپا تا الان مشخص کرده که از اونها می‌خواد استفاده کنه برای این قضیه؟
ببینید، فعلا به طور حرف اون چیزهایی که حدس و گمان خود کارشناسان اتحادیه اروپا میان گاه گداری در خبرگزاری ها ما میبینیم که فلان جمله رو گفتن، خب یه موردش رو شما اشاره کردی، یک مورد دیگه‌اش اصلا پولی رد و بدل نمیشه، چون ایالات متحده توان این رو داره که تبادلات اقتصادی و در واقع رفتن پول را به جایی کنترل بکنه. برای همین سازوکاری که در نظر گرفته شده این بودش که اصلا پولی نره. مثلا ایران میتونه محموله نفتی خودش رو به شرکتی در اسپانیا بفرسته، اما پول این حاصل از فروش این محموله رو به عنوان اعتبار نزد این نهاد مالی واسطه‌ای باقی میگذاره. تا اگه برای نمونه یه خریدار ایرانی از یک شرکت ماشینسازی آلمانی ماشینالات بخره، این داد و ستد با اعتبار ناشی از فروش نفت ایران به شرکت اسپانیایی تسویه بشه. با عملیاتی شدن این نهاد مالی واسطه یا بورس معاوضه بدون انجام عملیات بانکی معمول یا نقل و انتقال وجه نقد یا مبادلات بانکی که مشمول محدودیت ها و اعمال تحریم های آمریکا میشه، داد و ستد ها و مبادلات از طریق جابجایی اعتبار در این نهاد مالی واسطه انجام میگیره.
سپاسگزارم. شاهین بشیری همراه ما بود، نگاهی داشت به صحبت‌های برونو لومیر وزیر دارایی فرانسه که روز جمعه گفته خروج آمریکا از برجام فرصتی رو برای نهادهای مالی مستقل اروپا فراهم خواهد کرد. در این ارتباط اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید، اما از شما دعوت میکنم همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید با اعلام ساعت 2:13 به وقت ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به ایران سری بزنیم، جایی که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در گفتگویی با خبرگزاری سپوتنیک گفته که خرید دلار سرمایه گذاری خوبی نیست و بانک مرکزی برنامه هایی برای کنترل بیشتر بازار ارز داره که منجر به حفظ ارزش پول ملی ایران خواهد شد. سمیرا قرایی همکارم که گزارشی رو در این باره داره فراهم میکنه تا در مجله شامگاهی شما شنوندش باشید، در استودیو در کنار من نشسته تا یک نگاهی داشته باشیم به صحبت های عبدالناصر همتی. خب همونطوری که مشخص آقای همتی یک بحث جدیدی رو داره مطرح میکنه، ولی این چقدر مرتبط با مسئله تحریم ها و به چه صورتی این بحث رو پی گرفته آقای همتی؟
محمد، اول سلام میکنم به همه همراهان رادیو فردا. اول این رکتر رو بگم که بحث تازه‌ای نیست، همون حرفایی رو داره میزنه که آقای سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در بهمن ماه گفته بود، از مردم خواسته بود که دلار نخرند، وعده داده بود که قیمت دلار میاد پایین. حرف مال بهمن 96ه و بعد از اون ما این داستان افزایش بهای ارز رو داریم و...
یعنی ما دو مرتبه داریم همون حرف ها رو به نوعی دیگه میشنویم.
من حالا به این خواهم پرداخت در پکیجم که در واقع در برنامه که میسازم، که چرا الان دوباره داره این حرف رو زده میشه. اما پیش از اون بیا نگاهی بندازیم به کلیات حرفایی که زده در گفتگو با اسپوتنیک در روسیه هست، به همین خاطر با اسپوتنیک گفتگو کرده. از مردم خواسته که نه که دلار نخرن، در واقع توصیه کرده که خرید دلار سرمایه گذاری مناسبی نیست، برن به سمت اون چیزی که گفته آلترناتیو های بهتریه. مثالش هم بازار بورس هست.
یعنی یه جوری تو دل مشتری ها خالی میشه دیگه به این وسیله،
در واقع. آره دیگه، ولی به هر حال نکتهش اینه که اگر بخواین دلار بخرید الان، این سرمایه گذاری محسوب نمیشه، بهتره که برید به سمت بازار بورس. و اگر نگاه بکنیم به هفته گذشته، به کاهش بهای دلار و قیمت ارز در مجموع و بعد شنیدن این که سرمایه گذاری خوبی نیست دلار، میتونیم به این فکر کنیم پس قراره که قیمت دلار کاهش پیدا کنه دیگه. چون روز گذشته هم جمشید انصاری، یکی از مشاورای آقای روحانی، گفته بود که برآورد دولت این هستش که قیمت دلار بره زیر 7000 تومان. حالا بعد ببینیم که به هر حال اینا مسئله روانی هست، مسئله رسانه‌ای هست، اون چیزهایی هستش که دولت مردا دارن عنوان میکنند و این هست. نمیشه به طور حتم و قطعی گفتش که قرار هستش که قیمت دلار کاهش پیدا بکنه. ما روز 13 آبان دور تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا رو داریم، تحریم‌های نفتی، گازی، پتروشیمی، که حتما تأثیر خواهد گذاشت بر بازار ارزی در ایران. ولی باید دید که بانک مرکزی چه تدابیری اندیشیده برای این تحریم‌هایی که حالا شروع خواهد شد. بازار ارز ایران به خاطر اینکه نمیتونه دیگه دلار تزریق بهش نمیشه به خاطر تحریم‌های نفتی، حتما دستخوش تحول خواهد بود. و خب این مواردی هستش که آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتگو با اسپوتنیک بهش اشاره کرده. یک نکته دیگه هم هست در گفتگوش، اون هم این هستش که به مبادلات ارزی با روسیه و ترکیه اشاره کرده و گفته که توافقات اولیه‌ای رو انجام داده ایران با روسیه و ترکیه برای اینکه دلار رو به شکل کلی حذف بکنه و با پول ملی روسیه و ترکیه مبادله ها رو انجام بده. دیدار کرده با رؤسای بانک مرکزی کشور روسیه و ترکیه و اون طور که آقای همتی اشاره کرده، 30% از مبادلات ایران و روسیه با پول ملی ایران داره انجام میشه و قرار هستش که این مبادلات ارزی افزایش هم پیدا بکنه. و ولی جزئیات بیشتری ارائه نداده از اینکه این توافقات اولیه بین ایران و روسیه، ایران و ترکیه چگونه خواهد بود.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود همکارم که نگاهی داشت به خبری در خصوص وضعیت دلار و صحبت‌هایی که رئیس بانک مرکزی کرده در این خصوص. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو همچنان با شما پی بگیریم، یک سری بزنیم باز هم به یکی از مناطق ایران، به جنوب ایران سری بزنیم، جایی که تالاب‌های دست ساز گفته میشه که به قطعگاه پرندگان مهاجر که میهمانان تالاب حورالعظیم در خوزستان هستند تبدیل شده و شکارچیان غیر مجاز هم این منطقه رو دارن ازش استفاده میکنن، به نوعی که بعضی ها مثال میزنن و اونو قرار میدن در کنار فریدون کنار، میگن اتفاقی که در اونجا افتاده داره در اینجا میفته در خصوص پرندگان مهاجر. همکنون ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، همراه ما هستند از نروژ. آقای کرمی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز نکته‌ای که وجود داره بحث تالاب‌های دست سازه که شاید برای اولین بار باشه که داره مطرح میشه که در حورالعظیم عده‌ای اقدام به ساخت تالاب کردن.
بله، این نکته که جدیداً داره اعلام میشه. ببینید، صید پرندگان کوچنده خب از قدیم توی خوزستان بوده، یعنی حتی روش‌های بومی خودشون رو داشتن، به صورت دست جمعی این کارو می‌کردن. من خاطرم هست اینها به خصوص اون مناطق عرب نشین مثلا از شادگان به پایین به سمت هور که با یه چوبهای بلندی در گروه های خیلی زیاد 100 نفری 150 نفری میرفتن در یک زمانی که فصلهای پاییز و بهار که زمان مناسب تر بود پرنده کوچنده صید میکردن. اما این که الان بیان به اصطلاح این به اصطلاح جریان آب رو ببرن به سمت چاله های و از اون چاله ها برای به عنوان دامگاه پرنده کوچنده استفاده کنن بسیار جای تاسف داره، چون اصلا موضوع این آبی که وارد هورول از این میشه موضوع خیلی سیاسی امنیتیه و سیاسی ندارن این کارو میکنن. نکته بعدم این که به هر حال این فقر هست بگیرید توی چنین شرایطی مردم بیان چنین کاری رو علیه اون زیستگاه منطقه بکنن متاسفانه نشون دهنده همون اون عمیق‌تر شدن اون لایه فرق هست
به با توجه به صحبتایی هم که آقای کرمی بوده در خصوص اینکه بخش عراقی هورالعظیم دستخوش آتش سوزیه، کم آبی یا بی آبیه، آیا باز امکان اومدنه؟ چون این پرندگان به هر حال حتما جایی فرود میان که آبی ببینن و آیا این امکان هست که اینها باز کوچ کنن و مهمان طالاب هورالعظیم باشن با توجه به وضعیت میشه گفت زیست بومی که الان داره؟
من یه مثال بزنم، شما توی گزارش قبلیتون در مورد دلار بود همکارتون گفتن که خب هرچی هست و از 13 آبان به بعد وضعیت اصلی مشخص خواهد شد که تحریم های اصلی شروع میشه. این تحریم های اصلی به حساب بیلان آبی توی اون منطقه بعد از فعالیت کامل اون پروژه گاپ توی ترکیه شروع میشه، یعنی ورودی آب خیلی کم خواهد شد. به همین خاطر خیلی بدبینانه من با آینده تالاب هورالعظیم نگاه میکنم، یعنی اگر آتش سوزی هم نبود، اگر این تالاب های دستساز هم نبود، اینها شما مطمئن باشید که بخش عمده اون تالاب محکوم به خشک بودن هست با اون وضعیتی که رو خواهد داد. و قطعا این پرندگان کوچنده مثل اون وضعیتی که توی شمال ایران رخ داده یا خیلی جای دیگه به تدریج نخواهند اومد. مهمتر از همه این است که اونجا به تدریج به سمت خشکیدن خواهد رفت، یعنی تحت تاثیر هر دو مؤلفه انسانی و طبیعی که حضرت عالی هم اشاره کردید، آتش میزنن جریان آب رو منحرف میکنن از اون بالا دست اصلا نمیذارن ورودی آب وارد بشه. اینها عوامل مختلفی داره. به هر حال
این مسئله هم که وجود داره آقای کرمی، مثلا ما شاهد یک چیز عجیبی هستیم که گفته میشه که خب ایران دومین کشور بعد از عربستان که کشتار پرندگان مهاجر رو داره و بعد صحبت از نوع نگرش سازمان محیط زیست به این موضوع به میون میاد. واقعا اگه بخوایم بپذیریم که حالا نماینده های مجلس شورای اسلامی هم این مسئله رو میگن، واقعا چه نگرشی در سازمان محیط زیست حاکمه نسبت به مسئله این پرندگان؟ چون الان مثلا صحبت از اینه که دستگاه های امنیتی مثل نیروی انتظامی، سپاه و حتی اطلاعات وارد این قضیه بشن.
مسئله از اونجا پیچیده میشه. سازمان اون چیزی که ما میگیم سازمان حفاظت محیط زیست، درسترش سازمان مدیریت مناطق چهارگانه است، مناطق حفاظت شده، اون میشه حدود 10% از مساحت ایران، جایی که سازمان واقعا نظر اختیارات قانونی داره برای دخالت. در بقیه جاها نهادهای دیگری هستن، عمدتا مثل سازمان جنگ از عمرته. تالاب هورالعظیم زیر مجموعه سازمان محیط زیست نیست و جالب اینجاست که تالاب هورالعظیم بخش عمدهش الان زیر مجموعه وزارت نفته. وزارت نفت اصلا سازمان محیط زیست رو راه نمیده اونجا و یا بخش دیگهش رو به نحوی حالا مربوط به وزارت کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع و اینهاست و اونها هم اساسا دیدگاهشون بحث اقتصادیه، اصلا این بحث پرندگان و کوچنده و تصور دقیق ندارن که با یک نگاه زیست بومی با نگاه اکولوژیک مثلا این پرنده ها رو ببینن به این صورت نیست. حتی شاید بعدشون میاد مردم بومی یک امرارنامه‌اش رو مختصری بکنن از سید این پرندگان اینها. در حالی که ما یکی از مشکلات محیطیست در ایران چند پاره بودن مدیریت محیطیه، یعنی یک جایی به صورت متمرکز چشم‌انداز رو مدیریت نمی‌کنه. اون چیزی که ما میگیم سازمان محیط زیست، سازمان محیط زیست ایران نیست، سازمان مناطق چهارگانه حفاظت شده است.
پس اونطور که گفتم میشه حتی ورود سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هم دردی از این ماجرا دوا نخواهد کرد.
اصلا اگر سازمان محیط زیست کارش رو انجام بده اونها چرا باید وارد شن؟ سپاه پاسداران به چه نوعی ما باید یک ارتباط ایجاد کنیم بین حفاظت محیط زیست و سپاه پاسداران؟ این موضوع که نیروهای انتظامی بیان اونجا به هر حال از نظر سیاسی منطقه خیلی خطیری هست، یعنی به حال اون بر عراق، این بر ایرانه، بعد بس شیعیان عراق، بعد بحث مربوط به مالکیت آب، مالکیت زمین، این بحثا پیچیده است. اونها هم که میان وارد ماجرا میشه، سپاه، پاسداران، نیروی انتظامی، برای رتق و فتق این جور اموره، برای حل مشکل پرندگان کوچنده بعیده باشه.
سپاسگزارم ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، که همراه ما بودید. از نسل‌کشی پرندگان مهاجر در تالاب حورالعظیم گفتیم به دست شکارچیان غیر مجاز. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. فرصت خیلی کوتاهی داریم برای شنیدن چند پیام تلفنی و بعد برمیگردیم باز با مجله نیمروزی و با مهتاب وحیدی راد و تازه‌های شبکه‌های اجتماعی با شما خواهیم بود.
دیگه اینا دارن جلوی چشم شما تمام ایران رو تاراج میکنن، جیب خودتونم که خالی کردن. انقدر پر روان که به کارگر بیچاره که اعتصاب میکنه، کارگر که راننده است، میگن قطاع طریق، قطاع طریق. تمام این آخوندان اونه که این حرف رو میزنه. اول انقلاب هم یه سری بیگناه کشتن، حالا هم دارن میکشن.
با اطمینان کامل عرض میکنم که 90% مردم ایران دوست دارند با تمام دنیا در صلح و آرامش و با اقتصادی پویا و روبه رشد زندگی کنند و از سیاست‌های مخرب جنگ طلبانه با هزینه زیاد و بیفایده و ضد بشری بیزارند. ولی متاسفانه آقای خامنه‌ای در استادیوم آزادی گفتند من تا جان در بدن دارم اجازه نمی‌دهم تا با آمریکا مذاکره شود. آقای خامنه‌ای ثابت کردند که ایران یعنی یه نفر.
آقای خامنه‌ای، شما راست میگویید. مردم ایران بنبست اقتصادی ندارند، بلکه بنبست آزادی و حقوق بشر دارند و شما به عنوان رهبر در تاریخ جهان و ایران مسئول این بنبست هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما شما هم اخبار مربوط به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی رو دنبال کردید. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس، هم به خبرگزاری مهر گفته است که بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست معروف به CFT هم در صحن علنی برگزار میشه. مهتاب وحیدی راد با منه تا به این بپردازیم. در شبکه‌های اجتماعی گویا این خیلی بازتاب داشته. مهتاب، اول این بازتاب کیفیتش چجوری بوده؟
درسته محمد، بازتاب به این صورته که خب از هر دو گروه، یعنی منتقدان و موافقان این لوایح، تصویب این لوایح، با هم بحثی رو انداختن که این بحث‌ها انقدر داغ شد که هشتگ AFTF یکی از داغ‌ترین هشتگ‌های توییتر شد. بحث در سایر شبکه‌های اجتماعی در این باره هم داغ، به خصوص بعد از اینکه دیروز تعدادی از امامان جمعه در سرتاسر ایران این بحث رو باز کردن و از اون انتقاد کردن. کاربری با نام عبادی این لوایح رو برجام دو نامید و نوشت نمایندگانی که طرفدار FATF هستن چرا از مناظره فرار میکنن. کاربر دیگری با نام محمد این لوایح چارگانه دولت حسن روحانی رو استعماری توصیف کرد. مهدی حاتمی هم این لوایح رو معاهده خطرناک دانست.
اینا مخالفا هستن.
اینا مخالفا هستن. دقیقاً.
همونایی که هشتگ خیانت رو به کار بردن.
دقیقاً، من خواستم اینو بگم که این مخالفان خیلی ها هشتگ خیانت FATF رو داغ کردن در حقیقت و به یه جورایی با امامان جمعه هم صدا شدن. ترمه هم گفت که همانند برجام که دستاوردهای هسته‌ای رو با خودش برد، FATF هم امنیت و اقتصاد کشور رو با چالش جدی مواجه خواهد کرد. محمد، بحثا انقدر داغ شده در این باره که حتی نمایندهای مجلس هم به بحثا در شبکه‌های اجتماعی پیوستن، از جمله فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس و جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت.
خب اینا دقیقا میتونی خیلی کوتاه بگی که برایند حرفشون چیه؟
بله، فاطمه سعیدی گفته ایران باید از فهرست سیاه FATF خارج بشه و جعفرزاده ایمن‌آبادی هم گفته که چه خوب بود حداقل یک دلیل از خطرناک بودن FATF رو برای منافع ملی و مردم ایران نام می‌بردید. و حسین ابراهیمی هم گفت از وقتی متوجه شدم فقط ما و کره شمالی عضو FATF نیستیم، کل سوالاتم در مورد عدم عضویت برطرف شد.
مهدوی وحیدی راد بود، نگاهی داشت خیلی کوتاه به شبکه‌های اجتماعی و مسئله هشتگ داغ FATF. اگر شما هم نظری دارید، شبکه‌های اجتماعی ما به روی شما درش بازه، میتونید اونجا برید، به ویژه شبکه تلگرام ما که میتونید به telegram.me/radiofarda برید، اونجا پیامتون رو به صورت صوتی یا حتی به صورت نوشتاری برای ما بگذارید. حتما پیام‌های شما جمع میشه توسط همکارانم و در بخش‌های بعدی خبری ما از اون استفاده می‌کنیم. ممنونم از شما که مهمان این مجله خبری بودید.